اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد به این که مرحوم شیخ قدس الله سره، بله، در این صفحه 278 مکاسب، بله، ایشون فرموده فل عمده ال اجماع المحکی المعتزد به شهرت عظیمه. این مطلب رو عرض کردیم ما، کاش که برهم شیخی بعدش هم باز میگه، مثلا این گردن صفحه 279 و کیفکان فل عمل و علی المشهور بیدل علی عدم تا و کیفکان فل عمل و علی المشهور. بازم همین تکرار میکنه ایشون کلام. خب دایی به تکرار این مطالب نبود. اولا عرض کردیم نکتهش این بود که ما اجماعاتی رو که در علمای ما، کلمات علمای ما آمده، این اصلا من توضیحات مفصل همین اخیرا راجع به انواع اجماعاتی که به درد شیعه میخوره، اونایی که در کلمات اهل سنت آمده، زیدی ها آمده و جای دیگه آمده و درد شیعه میخوره، اونا رو بیان کردیم. اجماعاتی هم که در شیعه پیدا شده که تا اونجایی که ما الان میدونیم در این مرحله متأخر بیشتر مثل سید مرتضی داریم، یعنی مثلا مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی یک مجلسی داره، اصلا که از مجلسهاش که املا کرده املا علینا شیخ صدوق ابو جعفر، عنوانش اینه که دین الامامیه، املا علینا دین الامامیه، تعبیر اجماع نداره، اصلا یک مجلس کامل، یک دوره دین امامیه. وقت این رو در طهارت و نجاست و صلات و اینا همه آورده. آیان الان ما عدهشون مثل آیه حکیم مثلا منبارون در مصر چرا املا علینا دین الامامیه فقط نمه دین مجلسی هم چند دو چند دو ها 35 یه مجلس کاملش، چون مجلس ایشان مجلس املا، این املا شبیه تغییرات ماست، این اصطلاح تغییرات ما از زمان شیخ شروع شد، تغییرات شیخ اعظم مطارح الانظار به عنوان تغییرات، اما در اون زمان به عنوان چرا 93 نه اینکه میدونم یقین دارم املا علینا شیخ شیخ را ابو جعفر محمد دین الامامیه به ایجاز فقال ان من دین الامامیه کز. ببین تعبیر اجماع هم نداره. عرض کردم در عده از کتب متأخرات چون در اختیار آن هست مثل مستمسک اینه گرفتن به منزله ادعای اجماع. این که گفته دین الامامی یعنی اجماع نیست، ایشون تعبیر اصلا صدوق اهل تعبیر اجماع نیست. تو این داره بله خاص خودش بله داره بله چرا صدوق توی فقیه شازه هم داره انصافا خاص خوب شاز داره، اما بالاخره اعتقادش بوده، عقیدش این بوده، اختیارش در فقه این بوده.
چرا نسبت امامیه میده با اینجوری؟
خب عرض کردم مبنای اصلی صدوق یک چیزی ما بین خبر و عمله، و اون این که قبول مشایخ برای اخبار، یک چیزی ما بین بینه، یعنی ما بین هم خبر باشه هم عمل باشه، اون قبول مشایخ، البته باز خبر. مرحوم سید مرتضی قبول طائفه رو گرفته، کاری هم به خبر نداره. شیخ طوسی هم جمع کرد بین خبر و قبول طائفه، یعنی به هر حال این مسلم شد و این مطلب مسلمه. عرض کردم من تحلیلش توضیحاتش در بحث اجماع هم عرض کردم، این مسلمه که در مذهب شیعه، من فقط مذهب ما نیست، خیال نکنید من یکی از قول خود شیخ خوارج در شمال آفریقا پیش من بود، بودم شما خوارج هم مثل ما از این عبازی بسه خوارج خاص، گفت بله ما هم همینطور. طبیعت مذاهبی که بسته است، تلقی بین اصحاب اون مذهب تأثیر داره. دقت کن مذهب حنفی بسته نیست، مذهب حنبلی شافعی مثلا فرض کن به حدیث صحیح عمل میکنه، این که گفت این حدیث صحیح، ممکنه یک نفر رجالی شافعی باشه یا رجالی مالکی باشه، اصلا رجالیش حنفی نباشه، یا ممکنه اصلا فرض کنید این خبر رو عده زیادی از خود حنفی ها بهش عمل کردن، ایشون قبول نمی کنن، یا شافعی ها قبول کردن ایشون قبول نمی کنن. این هست متعارفشون و مشکل ندارن. اما در مذهب امامیه، چون مذهب یعنی ما در توصیفاتمون تضعیفاتمون قبول خبر معیارها به اهل سنت مراجعه نکردیم، بلکه بالاتر عرض کردم ما در روات خودمون هم اونهایی که گاهی از اهل سنت دارن از اونها هم نقل نکردیم. ما الان در کتب اهل سنت هم داریم، محمد بن مسلم خود ما از علما اونو نقل میکنه. عده‌ای از این رواتی که ما داریم، حتی روات معروف ما خیلی حالا شیعه های سفتی هم هستن، مثل ابان بن ابی عیاش که مثلا کتاب سلیم نقل، خب اونا هم دارن از ابان نقل میکنن، از ابان بن. ما اگرم به روایت ابان عمل کردیم به اون چیزی که از کتاب سلیمه، مثلا اگر به روایت محمد مسلم عمل کردیم به اون چیزی که از امام باقر و صادقه، اون چیزی که ایشون از طرق اهل سنت نقل کردن رسول الله به اون عمل نکردیم، اصلا مطرح نکردیم، اصلا در کتب مهم ما یعنی مثل کافی و فقیه و تهذیب نمید. اگر آمده در بعضی در کتب ما آمده، تو خصال و علل و شرایع اونجا آمده، عمالی و اونجا آمده، ادعیش هم که اصلا نیامده، اصلا کلا در کتب ما نیامده، در کتب اهل سنت آمده، اما راوی شیعه هست، گاهی از بزرگان شیعه هم هست، اما در کتب ما نیامده. چرا؟ چون این حسابش این بوده که باید در یک طریقه خاص باشه، نه مجرد این که این راوی در هر جا باشه بون عمل بکنه. خوب دقت کن، طبیعتاً چنین مذهبی که محدودیت داره طبیعتاً تلقی و عمل خیلی ارزش داره. دقت کردی؟ تلقی یعنی خود روایت یک طرف، شهرت روایت یک طرف، باز تلقی از اون روایت یک طرف. عرض کردیم قومی ها این مسلک رو داشتن، البته عده از قومی ها به هر روایت ضعیف هم عمل میکردن که نوشته شده، و مرحوم سید مرتضی روایت رو کلن طرح کرده که عرض کردیم انصافا هم بعضی ها دیدم اخیرا نوشتن که مثلا نقشی که سید مرتضی در فرهنگ شیعه، انصافا نقش سید مرتضی در منقولات شیعه خیلی ضعیفه، چون اعتقاد نداشته. ما یه بحثی هم کردیم مناسبه مثلا اسنادی که به کتاب نهج البلاغه، ظاهرا مرحوم سید رضی هم اعتقاد نداشته مثل ایشانه، لذا عرض کردیم چند تا اجازه هست راجع به کتاب سید رضی، اون اجازات به نظر ما مخدوشه، چون کسی که ایمان به خبر واحد نداشت خواهی نخواهی دنبال اجازات هم نیست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش یک مورد از مرحوم سید مرتضی اجازه نقل کرده که مربوط به فقه، یه موردم کتاب ادبه، کلا در کل فهرست دو مورد، یکیش مربوط به فقه، کتاب کافی رو از سید مرتضی نقل میکنه. وقت سید مرتضی کتاب کافی رو نمید که از یک نفری که وقت در کربلا حدیث میکرده کافی رو و علو و اسناد داشته، نجاشی هم با تأمل اسم رو میبره مثل که ایمان نداشتیم. سید مرتضی همین زنی طریق ضعیف هم دقل کرده. احمد ابن علی، علی ابن احمد بلا کوفی و چی رأی تو چی به شیخ و یقرعون علیه کتاب کافی اینطور داره در نجاشی
مسجد نفته وید،
نه نفته وید در کربلا اندل هاره، یقرعون علیه کتاب الکافی، این خودش توصیق نداره و عبارت و کان یربل کافی به علو بن یا همچی تعبیرش اینه که ایشان در اون زمان ظاهره باید مثلا سالهای 420 و اینها باشه که مثلا در حدود 90 سال مثلا فوتش با یعنی قرائتش 80 سال با کافی تفاوت داشته. مرحوم اینو بیاریم، فهرست شیخ طوسی رو بیاریم، مشیخه شیخ طوسی معذرت، یا مشیخه است یا فهرست یا در هر دو، کتاب کافی و ماکان اول مشیخه و ماکان عن محمد ابن یعقوب اول مشیخه، از طریقاشی میرسه یکی هم اخبر نبی از شریف العجل علم الهدا از این شخص از کلینی، این
همون مسجد نفته و از که عرض کردم دیگه، اقرار علا صاحب المسجد و جماعت و من اصحاب نام
اقرارون علی، اگر همون هم
علا علی ابن حسین احمد ابن احمد کوفی کاتب حضرت که محمد ابن
یعقوب الکلینی علی ابن حسین ابن
احمد ابن احمد کوفی
نمیشنست، اصلا ایشان کلن نمیشنست، هیچ آشنایی با ایشان نداریم. عبارت نجاشی هم مشعر بینه که خیلی اعتماد نکرده و الله هم نجاشی که حدیث شناس خیلی خوشحال میشه یک نفر علو اسناد به کلینی داشته باشه با یک واسطه دیگه مستقیما میگه ناس یقرعون علی، نمیگه من انا سمعتو
جماعتو من اسماء
یقرعون علی. یکی از اون افرادی که ازشون نقل میکنه علی قره علی املا لا ادری، یکیش هم سید مرتضی است. الان در کل فهرست شیخ طوسی تصادفا یک جایی هم به نظرم نجاشی اشاره میکنه، شیخ طوسی در طرقش به محمد ابن یعقوب اسم ایشون میبره، میگه سید اجل مرتضی از ایشون از محمد ابن یعقوب. دقت کن چه این نکته فنیش اینه که ایشون خب عالی به حجت خبر نیست، چرا دنبال اجازه میاد دیگه؟ خبر رو که حجت نمیدونه، نیازی به اجازه نیست، اصلا احتیاجی به شیوخ حدیث و اینها نیست. و سید رضی هم ظاهرا همینطور باشه، ایشون هم چون قائل به اجازه نبوده، قائل به حجت خبر نبوده، ظاهرا اون نکته ای که ایشان طریق روشنی برای تحمل الان به اصطلاح کتاب نهج البلاغه نداریم، نکته فنیش این باشه. به هر حال این مبانی اصحاب بود. عرض کردم وقتی این مبانی، به هر حال ببینید شما در طی تاریخ عمل اصحاب یک رکنی رو تشکیل داد، نمیشه انکار کرد. حدیث توسط سید مرتضی و جماعتی از علما نفی شد، اما عمل نفی نشد. از زمان علامه حدیث بیشتر جا افتاد.
آقا یه چیزی پیدا کردم، مثلا اخبرنا الاجل المرتضی رضی الله عنه ان ابي حسين احمد بن علي بن سعيد الكوفي المعمري
بيان. اسکردم توی مشهری ها فهرست
محمد بن احمد داریم. چی داره؟
ابوالحسین.
ابوالحسین احمد
ابن علی ابن سعید کوفی، اصلا شناخته شده نیست ایشان به هیچ وجه. از کردم سیده توی مشیخه هم به نظرم داره، مشیخه هم به نظرم مشیخه اولشه، چون در مشیخه جلد ده نگاه بکنید اولین اسمی رو که شروع میکنم ماکان فی ان محمد ابن عبد عرض میکنم. نه خیلی هم راحت از اینجا نمیدونیم. خب یک مورد دیگه هم در فهرست داره غیر از این مورد. در فهرست کلن این دو مورده در کل فهرست از سید مرتضی. حالا مثلا شیخ مفید هم اصولیه، یعنی فقیه بزرگواریست، متکلم هم از شیخ مفید، اینقدر ماشاءالله از شیخ مفید ایشان داره، خیلی از شیخ مفید داره، مرحوم شیخ طوسی و نجاشی هر دوشون از مفید زیاد دارن. اما از سید مرتضی تو ذهنم اینه شیخ نجاشی به یک مناسبتی از ایشان، اما رسما نه، اما رسما سید شیخ طوسی در کل فهرست دو بار، یکی این کتاب عجیب غریب، این سند عجیب غریب از که نجاشی هم اطلاع داره به این سند، یعنی معلومه که مشکل داره با این راجع به این شخص، مشکل داره، ما هم مشکل داریم، ما هم نمی‌شناسیم شخص، این مشکل ما نجاشی نیست، ما هم الان این شخص نمی‌شناسیم با این معلوم مجموعه معلوماتی که ما الان پیدا کردیم. خب چون بعدهای نوشتن تحقیق کردن باز هم به نتیجه رسیده نشده که این شخص. یکی از کتب ادب هم هست اسم عجل العجل در فهرست شیخ طوسی.
دنیا
نیست؟ نه نظرش
استاد ریشه حجیت این تلقی کجاست؟
بسته بودن مذهبه، چون اصحاب بناشون بیشون زد از اهل بیت بگیرن، این براءت و ولایت که میگم مراد اینه، یعنی اصحاب بناشون این نشد که حدیث رو از محمد بن مسلم حتی از شیعه مطلق بگیرن، محمد بن مسلم و نبی جعفر اینطوری بگیرن، مذهب این شد.
تلقی اصحاب بود یعنی
احتمال. اما در میان اهل سنت نه، شافعی از در رجالش حدیثش از حنفی میگیره و حنفی از حنبلی میگیره، این در این محدودیت نذاشته.
اصحاب تلقی دارن برای که ما نمیدیم،
احتمال هم داره که مثلا ریشه های اولا خود اهل بیت خب اصرار برای این که حق در یک طرف است و رجوع به اهل بیت و قرآن و سنت و اطرت و حدیث ثقله. اما من عرض کردم باز میخواین آقایون در بیارین حدیث عمر ابن حنظله که الان ما خیال میکنیم راجع به شهرت رواییست، توش فتوا هم داره. عرض کردم من در این دوره دوم ملتفت این نکته شدم، یعنی مجرد شهرت روایی نیست، یوندران الا روایت من نافیدار مشتهر بین اصحابه الذی حکما به، هم شهرت روایی هم حکما به، هم فتوا بگیرد
فتوای مستند
ها، یعنی به اون قبول شده تلقی شد دیگه، یعنی یک جمعی ما بین روایت و تلقیه، انصافا تو رو اگر این نکته تو رو چون تا حالا خود من هم همینطور روایت عمر ابن حنزله به شهرت روایی زدی، معروف هم همینطور الان شد تو همه ناین و دیگران همه به شهرت روایی زدن.
حکمه باید قضاوت یعنی در مقام قضاوت به کدوم روایت
هست یعنی فتا دادن دیگه قبول کردن
مطلق فتا نیستش در مقام
نه نه حکمه به یعنی اون روایتی که بهش اعتماد کردن
دو نفری که طرفین مبحثات رو
مثلا بخونید حالا مثلا بخونید حکما مراد اون مطلبی است که قبول کرده
و قال ينظر الى ما كان من روايات ما عنا في ذلك
من روايتنا عنا ببینید من روايتنا عنا في ذلك الذي حكما به
المجمع عليه
المجمع عليه ببینید به نظر من البته عرض کردم کرارن مرارن همین الان چنده ما همه تو ذهن که این روایت ناظر به شهرت روایه لکی این الذی حکما به رو بعد اخیرا توجه چون اخیرا دقت ما در متون بیش از سابق شده دقت کردم دیدم نه شهرت روایی صرف نیست یه نوع عمل هم باش هست
حکما همین دو نفر نه حکما اصحاب
یعنی همین دو تا فقیه دیگه به عنوان فقیه دیگه به عنوان فقیه
اون یکی به روایت غیر مشهور حکم کرد
یعنی میخواد معیار فقاهت اون رو ببینه فقیه دیگه باید فقیه بشه فقیهی که این یعنی فرض اینه چون آیون دارن اصطلاحا انظر رو لاره جلو منکم روا حدیثنا یا علم شیئن من قضا اینا نمیدونی علم شیئن من قضا اینا در آت عبی خدیجه چون این دوتا تعبیر در یعنی در روایت یکی روایت ابو خدیجه هست یکی روایت عمر بن حنزله یکیش علم شیئن من قضا اینا یا قضایانا حالا صد روایت عمر بن حنزله الان ماده لفظ تعبیری شده قول تو کیفی اصلا آن قال یون و چی الام الام من چی عبارتش عبارتش
قال یمدران الام من کان منکم من من قد ربا حدیث
آمن من ربا حدیثنا این توی عمر بن حنزله است اما در روایت ابی خدیجه علم شیئن من قضایانا اون وقت اینا اصطلاحا یه اصطلاحی دارن که الفاظی مثل علم که به تقلید هم گفته میشه چون انکشاف دیگه اگر آمد ظاهرش نسبت به خصوصات مقام اون علمیست که ان تقلیده نباشه حقیقتا علم باشه یعنی حقیقتا علم بشری در اون درجه عالی که اسمش اجتهاد اون روا هم روا من حدیثنا اون که بتونه بشناسه دقیقا این حدیث ما هست و روایت برس این مثلا شما اگه کتاب فرض کنید کتاب مفاتیح الجنان یک گفت در تهذیب این روایت به شما نمیگن روا حدیثنا کسی که اطلاع نداره به حدیث به نکات از مفاتیح الجنان نقل نمیکنه نمیگن روا حدیثنا اون روا میخوره در حقیقت به اونجایی که دقت باشه اونجایی که اصطلاحا با شواهد باشه مراجعات باشه پس بنابراین خوب این اصحاب روشن شد این یک طریقه کلی اصحاب ماست عرض کردم از ما بسته تر در مذاهب اسلامی همین اسماعیلی ها هستن یعنی اسماعیلی ها که مقیدن بحرا به اصطلاح اینا نه فقط به حدیث خودشون عمل میکنن فقط به یک کتاب واحد اونم دائم الاسلام به هیچ دیگه عمل میکنن حالا روایت دائم الاسلام خیلی تو متون ماست اصلا تو مصادر ما وارد شده به مصادر ما هم نگاه نمیکنن کار مصادر ما اصلا خود اسماعیلی ها کران عرض کردم چیز علمی ندارن میراث علمی ندارن بیشتر جنبه های سیاسی داشتن من خواستم به حکومت برسن اما جنبه های میراث علمی ندارن اینی که الان در دعایم هست از میراث های ماست تماما از میراث اهل سنت خیلی کمه توش از میراث های ما نقل میکنه دقت میکنه اما باز به میراث های ما مراجعه فقط به کتاب واحد دیگه از ما بسته ترن از مذهب ما بسته تر فعلا اسماعیلی ها هستن که به کتاب بلا
دوباره چیز بهتر کردن
ابراهیم ثقفی هستم کتاب ادب نیست تاریخه صاحب کتاب قارات همین کتاب قارات که چاپ کردن ابراهیم ابن محمد ثقفی یکی هم اونجا سید مرتضی است دو جا کلا در فهرست شیخ دو جاست این سرش هم توضیح دادم سر مطلب از کدام عملیش سید مرتضی نگاه کنید جاهایی که یک بحث لغوی سند میاره حدثنا فلان ان فلان ان فلان که مثلا این معنی لغت اینه اما اونجایی که روایت از امام صادق اصلا و روی عن صادق و قال صادق این کمجور میاره اونجایی که تاریخ و روایت قصه و شعر و ادب و اینها سند میاره تو همین اعمالی سید مرتضی نگاه کن سند داره ایشان اما در چرا چون در شریعت ایشون معتقد در کلام امام صادق تلقی مهم تلقی هست. پس این دوتا مبنا رو خوب دقت کنید، تلقی و حدیث، و چطور در میان اصحاب ما در طول زمان کم و زیاد شد. شاید معتدل ترین مذهب تا حدی همونیست که محقق گفته که الان هم علمای ما دنبال این هست، حدیثی که تلقی شده جمع بکنیم، که تقریبا شیخ طوسی هم همینه، لذا میگه دلیل نا اجماع الفرقه و اخبار هم. عبارت محقق هم اینه کل خبرم، ببینید رفت رو خبر، عمل بهل اصحاب او دلت القرائن و علا صحته، این عمل که آمد تلقیه. وقت پسر خواهر ایشان مرحوم علامه، ایشان بز رو خبر، و عرض کردیم عده از اصحابی که بعد آمدن خیلی شدید شدن، عمل رو کلن کنار زدن، مثل آقای خوبی در زمان ما، مثل مرحوم صاحب مدارک تا حدی، اونا رفتن کل خبرن صحیح، کل خبرن یرویه عدلون امامی هن مثل الى آخر الاسلام، این شد خبر صحیح. ببین توش دیگه ترقی نداره، کل خبرن یرویه عدلون امامی هن مثلیه الى آخر الاسلام، این تو توش تلقی و عمل نداره.
کدومش درسته؟
انصافا هر دوش محسن خبر نمیشه انکار کرد، راحت سید موزا قابل قبول
نیست، عمل هم نمیتونیم،
عمل هم نمیتونیم، عمل هم هر دوش هم جمع باید کرد بلا اشکال باید جمع. راه درستش اینه. البته یک مشکل دیگه هست که در خود شناخت خبر و تحلیل خبر کوتاهی نشه، مقدار کوتاهی شده، در تلقی هم کوتاهی نشه، گاهی میان هوبل مشهور، مراجعه که میکنه مشهور نیست، یعنی بحث تلقی و شهرت عملی مشکلات صغروی هم داره، فقط بحث کبروی نیست. یک خبر رو که آقا میگه صحیحه مشکلات صغروی هم داره، گاهی اون صحیح نیست، اینم هست، هم در تلقی مشکلات صغروی داریم هم در خبر مشکلات صغروی. بحثی که حالا ما متعارف اینه، یک کمی خارج شدیم از بحث، لکن خب برای بعد ایشون میفرماید بله و الا فل مسئلت و محل و اشکال، وقت مرحوم شیخ ولذا تردد در محقق فشارای در اجاره ممیز به اذن الولی چند مورد رو ذکر میکنن که علما قبول نکردن، یعنی مطلب رو تلقی و قبول نکردن که مال سبی درست نیست. البته ما الان، خود من الان در اینجا فقط دیروزم نخوندیم رد شدیم، بنام نداریم. یه بحثی دیگه در اینجا به طور طبیعی اینه که به این عبارات محقق، چون ایشون میگه که بعد ما جزمه به صحف العاریه، این دیگه باید مراجعه بشه به عبارات خود محقق، گاهی اوقات یه مسئله به لحاظ فقهی نکته داره، اشتباه نشه، گاهی به لحاظ فقهی نکته داره، فرض کنید ممکن است در باب بیع و اینها قبول نکنیم، در باب وصیت. چرا؟ چون تو روایت وصیت داره که بچه‌ای که 10 سال است وصیتش رافضه، این به لحاظ فقهی، یعنی توی اون مسئله به خصوص مشکل داره. بحثی که ما الان داریم کلیه، که تصرفات سبی مطلقاً در عقود و ایقاعات صحیح نیست، این بحث کلیست، اما یه عقد خاص یا یه ایقاع خاص ممکنه نکته خاصی داشته باشه، لذا این احتیاج داره به مراجعه. بنده الان دارم عرض میکنم مراجعه نکردم و یعنی الان تونتون میخونیم، اما این مطلب که مسئله محل اشکال راست، احتیاج به این نداره، پس اون صدوق هم اصلا مسئله متعرض نشده، چون در روایات نیامده متعرض نشده، حدیث رفع القلم هم چون در مصادر ما نبوده ظاهرا تلقی مشایخ هم به اونی که در مشایخ بوده لاحد بوده، رفع القلم نبوده، ظاهرا صدوق قبول نداشت. بله بعد وقال فی القواعد به از هر وقت و ذکر قطع، این عبارات ما دیروز نخوندیم دارم خودم میگم، لکن اگر بنا بشه در مسئله تحقیق بشه باید یکی یکی این عبارات خونده بشه ببینیم اون مسئله به طور مطلق در سبی اشکال دارن یا نکته خاص اون مسئله. بله بعد ایشون این برای بار دوم، فل انصاف ان الحجت فی المسئلتی هی شهرت المحققه و الاجماع. بله بعد دنبال این که این اجماع، یک تحلیلی راجع به اجماع میکنه، چون در اون اجماع یک استثنایی شده که این اجماع آیا ثابت یا نه. عرض کردیم این مسئله که لفظ اجماع رو بررسی بکنیم و دقت بکنیم، این رو از اونجایی که من میدونم اولین بار در میان اصولین و فقهای ما مرحوم ملا اسدالله توستری، مرحوم شیخ اسدالله توستری در کشف القناع داره، چون ایشون این کتابیست که خب قطورم هست، خیلی هم خوش عبارت نیست انصافا، خیلی جملاتش طویله، اصلا آدم خسته میکنه. این کتاب اگه دو مرتبه بازسازی بشه، ادبیاتش عوض بکنن، خیلی کتاب نافعی میشه. یعنی مثل بقول شوخی فارسی ما بحر طویله، یه عبارتی که مبتدا شروع میکنه میره تا 7 8 10 ساعت همینجوری دنباله میکشه، بعد انله میکنه بنا انا. خیلی انسان آدم به یک زحمتی، به مراد ایشان به یک زحمتی، نه انصافا خیلی روشن نیست، ادبیات روشنی نداره. به هر حال ایشان متعرض این نکته شده، یعنی ایشان آمده بحث اجماع رو به جایی که یک بحث کبروی کلی در اصول بکنه و غیر از این که بیاد در فقه بگه آیا اجماع محقق اینا، باز دنبال این بحث آمده که اصحاب ما تعابیرشون در اجماع مخالف مختلفه. بعضی گفتن بل اجماع، بعضی گفتن اجماعن، بعضی گفتن مثلا و ادعای فیل اجماع، بعضی گفتن لم نجد فی خلافن، بعضی گفتن بلا خلافن، بلا خلافن اجدو لم اجد فی ما وصل الی من عبا. تعابیر مختلف رو ایشون آورده و مطلب ایشان درسته، انصافا درسته و باید بعضیش توضیح داده بشه، انصافا با توضیح. مثلا دلیل اجماع الفرقه، این اجماعی که مرحوم شیخ طوسی میگه مراد چیه؟ مرحوم علامه در کتاب تذکره زیاد اجماع داره، مراد جنس اجماع چیه؟ این مطلب ایشان درسته. وقتی اینجا این عبارتی که در تذکره دعوای اجماع کرده چون یک استثناء داره، میخواد بگه این اجماع به درد ما نحنفی میخوره نه دیگه، چون مسئله استظهاری است. بله، بعد دنبال این بحثه و یعید الاجماعین. ببینید عرض کردم این ایشون عبارتش مشوشه مرحوم شیخ، مثلا میخواد بگه عبارتی که از کنز العرفان خوندیم اونم معلوم میشه اجماعه. عرض کردم این انصاف قصه، من موجزا عرض کردم اولا تحقق اجماع خلاف وجدانه، نمیخواد ایشون اینقدر راه بره عبارت، چون کنز العرفان بود و فی کنز نرس و تا عدم صحت عقد سبی الا اصحابنا و ظاهره ارادت و تعمیم که حتی اگر ولی اجازه بده. پس ایشان یک استظهار کرده ذهب اصحابونا، این هم داره مرحوم کشفالغنا که آیا کلمه اصحابونا، یا حتی الان به شما عرض کردم املا علینا شیخانا ابو جهل دین الامامیه، آیا این تعبیر مرادش اجماع یا نه؟ بعد ایشون باز اشکال عرض کردم کتاب مکاسب رسائل هست اما کمتر، مکاسب خیلی داره. یه شوخی معروف هست که در مکاسب یه مطلب میگه، بعد میگه الا ان یقال، بعد میگه نه هم ممکن ان یقال، بعد میگه ولکنه فلان. 7 مورد شاید من بعضی مورد حساب کردم، 7 بار ایشان اخذ و رد کرده، یه بار قبول میکنه باز رد میکنه باز قبول میکنه، همینجور به تعابیر مختلف. آخرش هم میگه فتعمد که من نیست قبول میکنه یا رد میکنه، نه هم لقائل ان یقول انما عرفت من المحقق والعلام ولدی والقاضی و غیرم خوصن الذی فلان یدل على عدم تحقق الاجماع. باز بر میگرده و کیف کان فلعن ولا على المشهور. این اخذارت عرض کردم این برای تحقیقات خوبه اما برای کتاب های آموزشی خیلی خوب نیست انصافا. و چند بار عرض کردم یکی از
درس
نه که در سطح هنوز من دارم علا ایا حال حالا به هر حال عرض کردم در این جهت انصافا عرض میکنم از همه اینایی که ما دیدیم خیلی صریح تر، البته خود عده زیادی هستن مداره که همینطوره، لکن در این معاصر ما آی خویی از این جهت خیلی خوبه. حالا بالاخره یه مطلب رو درست میگه، یعنی یه مطلب رو میگه و بنا میگذاره و صرف پاش میسته، این خیلی خوبه، اخذ و رد اینجوری نداره. الان هم اگه دقت کنید کتابهای درسی یک مطلب مسلم رو مینویسن، ممکن اون مطلب خودش در محل خودش در اون علم محل مناقشه باشه، ذهن رو ابتدا به تشویش وادار نمونه. اصلا اینجا اصل مطلب این است که ببینیم آیا اجماعی هست یا نه، چون این اجماع ها منقوله. حالا اجماع منقول دو، این اجماع کاشفه و به این طریق به حدس کاشفه از قول امام میشه باشه یا نمیشه باشه. بعدم ارزش شهرت مادام نص خاصی نیست از کردن اینا راهایی است که ما میریم، اما خود این مسئله در اهل سنت این راه رو نرفته. اهل سنت به این رفتن که حدیث قلم قبول بکنن یا نکنن، و حدیث رفع قلم شامل بیع میشه نمیشه، این خلاصه بحث. اونا از اون راه ادعیشون گفتن حدیث صحیح نیست قبول نمیکنه، ادعی گفتن صحیح نیست اما جمهور علما بهش عمل کردن ازا قبول میکنه. تمام کسانی که اونجا قائل هستن به حدیث رفع قلم تمسک کردن. بعد ایشون میفرماید دیگه حالا بعد از این دیگه بقیه شیخ خدا آقای میخواد یه دو تا مطلب اینجا بخونیم و کیفکار انصافش مسئله اشکال داره، نمیشه انکار کرد جای انصاف مسئله باشه، مخصوصا در ممیز، در ممیز اشکال داره دیگه. بحث رو بعد به جای دیگه میکشیم، از اینجا خارج میشه. و یمکن ان یستأنس له ایضا، البته ایشون ملتفت شدن، من دیروز پیروز در بحث اول بود از کلام ما اصولا در فقه اینطوره با یک روایت، یک دلالت و ظهور، دو اشعاره یا به تعبیرشون استیناس یا استعنس لبون، این استیناسه، اینا شعوره اشعاره. به ماورد فل اخبار المستفیزه من ان عمد السبی و خطعه واحدون، میخواییم بیاریم بعضی رو باید کما فی صحیحت ابن مسلم و غیرها ول اصحاب این ذکروها فی باب الجنایات. بعد ایشون جواب میده الا انه لا اشعار فی نفس صحیح و غیرها بالاختصاص بل جنایات، بله استیناس ولا میدونیشان، اما انصافا حق اولا توی آشتی کرده که تو یحمر العاقله تصریح داره اصحاب نیست، تعجب از مرحوم شیخ جلالت قدر ایشان. بعدم خوب دقت بکنید این اشعار و استیناسی که ایشون فرمودن قابل قبول نیست. روایتی که میگه عمد و سبی و خطأه واحد اصولا ناظر به جایز که یک حکمی باشه که برای عمد سبی بار شده، حکمی برای خطأ بار شده، یعنی ما مثلا حکمی داریم که در تعبیر آمده که در حالت عمد، ببینید اون کار مثلا یک اثر داره، در حال خطا اثر دیگری داره. این مرادش اینه که در باب سبی اینا فرقی نمی کنه، مراد اینه، دقت کردید؟ مثلا من افطار متعمدن این باید کفاره بده، حالا گفت اگه اشتباهن خطأن سهون افطار غذا خورد کفاره نداره، حالا اگه سبی مثلا سبی فرق نمی کنه اشتباهن، چون مستحبی روزه، اشتباهن غیر اشتباه
چون مکلف نیست.
وقت این که مثلا در روایت من یقتل مؤمنن متعمدن و من یقتل کذا خطأن، چون برای خطا یک حکمی هست برای تعمد این، اما در بی نداریم من با اشیان متعمدن من با اشیان خطأن. این که من اون شیخ کنم استیناس هم نمیشه کرد، اشعارم روشن شد؟ ظاهرش این طوره، ظاهر اون عبارت این است که حکمی که برای عمد، روشن شد؟ عمد و سبی و خطأه واحد، یعنی حکمی که در باب عمد یک جوره، در باب خطاش یک جوره، این در باب سبی هر دوش یک جوره.
تو قطع چطور میشه؟ اگه قطع خطأ باشه با عمدیش
یکی به عاقله میخوره، خودش نه نظام داره تو همه رو عمد و سبی و خطأه هم با
نه خطأ عمد و سبیان
علای حاله
تحمل العاقله،
تحمل حال عاقله داره، تعجب از مرحوم شیخ میفهمن اصحاب ذکروا فی باب الجن، خود روایت داره تحمل حال عاقله بله این اول نه حماد نیست، خیاس ابن کلوب از چیزه، از
محمد ابن
از چیز اصحاب ابن عمار،
حماد ابن عثمان
بله اون بله، اما اگر خیاس ابن کلوب اصحاب ابن عمار، اون منحصر از اصحاب ابن عمار، نه خیاس ابن کلوب از کسی که نه، و اونم منحسن جعفر عبیان آبایان علیه. پس بنابراین اینه که مرحوم شیخ فرمودن اصحاب ذکر و حافی بافن، خود روایت داره در باب جنایت. بعد ایشون میگه که مرحوم شیخ و هلی این رو در باب احرام سبی هم آوردن، این مطلب رو در باب احرام، خب شاید اونا توسل کردن به این که در باب احرام ادله مثلا چیزهایی که در باب کف، چون بعضی از ادله کفارات در حال عمده نه در حال خطا، اونا رو بعضی آوردن. بعدم استظهار شخصی این دلیل بر مطلب نمیشه. علایهان تمسک به روایات عمد و سبی، بله. بعد ایشون یمکن به ملاحظت ماورد من هذه الاخبار فی قتل المجنون و سبی استظهار المطلب من حدیث رفع القدم، وقتی اینجا حدیث به سا قرب الاسناد رو آورده که یقول فی المجنون و المعتو الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. ما اینو متعرض شدیم که این در این حدیث صفحه قلم آمده، لکن مرحوم شیخ اگه توجه میفهم ارز کردم این مشکل ما در حقیقت اینه، اونایی که دنبال حدیث رفتن، اونایی که دنبال عمل رفتن، هر دو مشکل صغروی دارن.
خود این ابوالبختری،
این روایت رو ابوالبختری نوشته، انصافا با مطالبی که اهل سنت راجع به ایشون نوشتن ما اصلا صدر حدیث رو برای مشکل میدونیم، چون میگه این جعال بوده عکس ابوالبریه، این کلام خودشه. و این که در زمان ابوالبختری حدیث رفت شهرت پیدا کرده، این نمیتونیم این کار بکنه. ابوالبختری زمان هارونه، هارون ایشون رو برای تقریبا رئیس مثلا قضا بشه در بغداد، مثلا خودش قاضی مدینه بود، بعدن آوردنش بغداد پایتخت، مقامش بالاتر بردن. ابوالبختری خودش هم نوشتن کذابون و زاون، اصلا نوشتن کار یسهر و لیل فی وضع الحدیث، اصلا شبها بیدار بود، چراغ خونش روشن بود، مشغول جعل حدیث بود و خیلی هم فنانه، انصافا خیلی استاد در جعل حدیث، واضح هم هست این مطلب.
نمیومه من
یادش نقل نمی‌کنم. اولا علی حاله، نه اون حفص ابن البختریه فرق از زمین تا آسمانه، این بیچاره حفص از علمای ماست، از ربات ماست، شیعه است، نه قاضی است، نه سنی است، این اهل اون عوالم دیگه است. علی این کیف ماکان، اونی که ابن ابی عمر کتابش نامه حفص ابن البختری و کیف ماکان، حالا مرحوم شیخ این رو بردن دلیل، یمکن به ملاحظت بعض ما ورد، انصافا این مطلب شیخ هم قابل قبول، میگم عرض کردم در حدیث هم چون کار نشده، انصافا در عمل هم کار نه، هر دوش کار نشده، نه در تش، یعنی بحث عمل و حدیث هر دو تا بحث داره، هم کبروی هم صغروی، در صغرویش هم بحث داره. این حدیث حدیث نیست که به این تمسک بشه. فان ذکر رفع القلم فی الذیل لیس له وجه تو الا بان تكون علتا، بعد شروع کرده کیفیت استظهار رو از این روایتی که ایشون نقل کرده. عرض کردیم کلا روایت نیست، بله این هست، کتاب ابوالبختری، حالا شاد یا همش یا معظمش، توسط سندی ابن محمد که ابان ابن محمد باشه به قم رسیده و مرحوم همیری در قرب الاسناد به لحاظ قرب الاسناد آورده، این هست در قرب الاسناد از ابوالبختری نقل میکنه روی این جهت که قرب اسناد داره، این قرب اسناد داره. عرض کردم اینا مصنفاته، اینا یک تفنن در حدیث بوده که قرب اسناد
قربش به خاطر کدوم دستیته،
قربش برای یعنی بین همیری دو تا واسطه های ما مثاله، چون ایشون سه تا قرب الاسنادش در اینجا آمده، قرب الاسناد الى صادق، قرب الاسناد الى کاظم و قرب الاسناد الى رضا علیه السلام. دقت کردین این جزء قرب الاسنادش الى صادقه، قسمت اول کتاب. این نکتهش این بوده، قرب اسناد داشته. یک نکته دیگهش نوشتن خود اهل سنت که مرد ملای بوده، قشنگ ورز حدیث میکرده، جعال، یعنی جعلش خیلی دقیق و لطیف و قشنگ و شاد، آیونی که عمرشون مساعد باشه، اول همین انقلابی نشد یادتون بیاد، اللهم لولا الخبز ما سلینا، این خیلی مشهور شد روی در پرچم هم می نوشتن اللهم لولا الخبز، این منحصر به همین ابوالبختریه، این دلیل می بردن بر اساس اقتصاد. هیچ کسی از نه شیعه نه سنی این حدیث نه نمیدونم ابوالبختری کذاب، اللهم لولا الخبز ما سلینا. بعضی ها در این کتاب های علمی نوشتن و قول خودشون به عنوان اساس برش آثاری هم بار کردن. خب این مشکل کار دیگه، عرض کردم یک مشکل کار ما، اساس کار ما این است که دیدن این حدیث قشنگ، لفظش قشنگ، خیال کردن خب ترد خلی وزای ماهری بوده بلا لولا الخبز، نه فکر نمی کنم بلا،
اگه خمس نبود باز زنده نمی بود،
خمس نه خبز نه خمس زنده نمی خبز حالا آیه حاله. یه مقداری مرحوم شیخ باز استظهار کیفیت استدلال به این حدیث ابوالبختری، از کدام اینجور مباحث مشکلات بقیه بحث رو از کتاب های دیگه بحث ادار از قرب الاسناد ابوالبختری.